بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين، سيما بقية الله رب العالمين، أرضاك اللهم ولعنة وعلى عظام أجمعين. اللهم كن لوليك رجة ابن الأسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم كما جعلته معدن كلامك وحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، صل عليه أفسل ما صليت عن أحد من أسفياك وحججك، إنك حميد مجيد. خب عرض کردیم که از این روایت نورانی به وضوح استفاده میشه که ما مستر به سفرایی هستیم که این سفرا غیر از جنبه بشری و ظاهری که دارن، یک حیثیت دیگه هم دارن که ارتباط با حضرت حق است، و لذا میفرمان که غیر مشارکین للناس فی شیء من احوالهم مع مشارکت فی الخلق و ترکیب. خب مشارکت در خلق و ترکیب رو فی الجمله عرض کردیم که شاید ناظر به همون چیزی است که در موارد دیگه آیات و روایات ازش تعبیر شده به جنبه بشری انبیا، انما انا بشر مثلکم یوحى الی. اما اون جنبه غیر بشری که عرض کنم در حجج الهی هست، یک قسمتش همون چیزی است که در قرآن ازش تعبیر می‌شود در کلام خدای متعال به یوحى الی. شاید این عمده مسئله هم باشه، یعنی طریق اتصال بین عالم ما با عالم الهی هستن، به اونها وحی میشه دیگه، با انها وحیی که برای بشر متصوره. ما کانال بشرن ایو کلمه الله الا وحیان اومن ورای حجاب و یرسل علیه رسولن فیوهی علیه بزنهی. سه قسم تکلم با بشر اگه باشه، یه قسمش از کنم الا وحیان، یکی وحیه، یکی من ورای حجابه، او یرسل الیه رسوله، رسولی میفرسته و از طریق رسول تکلم میشه. خب حالا این وحی مقصود گاهی به هر سه این هم وحی گفته میشه، یعنی هر سه نوع تکلیم یه نوع وحی به حساب میاد، ولی اگر در مقابل هم ببینید این سه نوع تکلم است که کسی اگر لباس بشر پوشید که ما کانل بشرن، وقتی بشر شد ان یکلمه الله الا وحیان، یا وحیه یا من ورای حجاب او یرسل رسولنه، فرستاده ای میاد مثل جناب جبرئیل سلام الله علیه و پیام رو میرسانه. این سه قسم که حالا شاید در اینجا وحی در کنار این دوتا قرار گرفته، مقصود اون جنس خاص تکلیمی است که نه من ورای حجابه نه به واسطه رسوله، که در روایات داره بعضی از اقسام وحی حضرت اینجوری بودن. حالا اینکه این آیه رو چجوری معنا کنیم اختلاف بین مفسرین است. بعضی گفتن تکلیم خدای مثال سه جوره، وحی و من ورای حجاب مثل تکلم اولین تکلم با حضرت موسی کلیم که من ورای شجره بود. یه قسم سومی هم گفتن که واسطه ای میاد، رسول الهی میاد و اون چه خدای متعال مأمور فرموده او رو ارسال میکنه. این سه جور هست و قسم سوم رو مهمتر دونستن. گفتن وحی تکلم اولی از جنس وحی همون است که با مادر حضرت موسی هم بوده، اوحینا الی ام موسی، وحی رو در این منزلت گرفتن، لذا گفتن یه نوع وحیه، یه نوع تکلم خدای متعال با مادر حضرت موسی هم تکلم فرمودن، این منزلتش نازلتر از اون تکلمی است که با خود حضرت موسی اتفاق افتاده من ورای شجره، و پیداست اون هم باز نازلتر از اون موقعی است که جبرئیل نازل میشه و امین وحی خدا وحی رو می آورد. بنابراین سه جنس تکلم رو گفتن، از همه مهمترشون تکلم از جنس واسطه است که او یرسل رسولن، که در این جنس تکلم عرض کنم همونیست که خدای متعال وقتی این وحی رو میفرستاده و این جنس تکلم اتفاق میفتاده که امین وحی الهی کلام الهی رو نازل میکرده همراه با یه نوع قرنطینه و رصد بوده، یسلکم من بین یدیه به من خلفه رصدن، برای اینکه و آیات دیگه هم هست که محافظت میکردن این وحی رو از اینکه در دست برده شیاطین قرار بگیره. گفتن مهمترین قسمش این قسم سومه، لذا آیه بعد میفهمد کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، ناظر به همین قسم سومه که عرض کنم به واسطه این وحی نازل شد. ولی یه احتمال دیگه در این آیه است که اینجا مقصود از وحی اون معنای گسترده وحی که حتی اوحینا الی ام موسی را هم بگیره این معنا نیست. ما کان لبشر ان یکلمه الله، اون وحی تکلیم خدای متعال نیست. تکلیم خدای متعال با بشر یا در قالب ارسال رسول جناب جبرئیل می آمدن وحی می آوردن، که این خیلی شرافت هم داره، درسته، حفاظت هم می شده، همراه با رصد بوده و ملائکه، جنود ملائکه‌ای مراقبت می کردن که این مورد دستبرد قرار نگیره، حالا با آداب و تشریفات بوده. یه قسم هم که من ورای حجابه، یک قسم سومی که وحی اینجا مراد از این وحی اون وحی عامی که حتی اوحینا الی النحل، این نیست، اون به معنی تکلم نیست، نه از فرمودین، بلکه این وحی شرافتش از اون دو بالاتره، یعنی نه حجابی در کاره نه رسولی در کاره، تکلیم مستقیم خدای متعاله. که بعضی از اقسام وحی حضرت حتما اینجوری بودن، که در روایات هم داره که حضرت حال سنگین خاصی بهشون دست میداد، که در بعضی روایات داره حالت غیبوبت، و این یه جنس خاصی از وحیه، که جنس خاصی از تکلم هم هست، این وحی شاید ناظر به او باشه. لذا بعد میفهمد اوحینا الیک روحا من امرنا، ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی الیه باذنه. بعد میفهمید این کذالک اوحینا ناظر شاید به همین وحی اولی باشه، نه به این قسم سوم، و این احتمال هم احتمال ضعیفی نیست در این آیه. لذا وحیی که به حضرت می شده یک جنسش وحی بدون واسطه بوده دیگه، اوحینا الیک روحا من امرنا، بعید نیست دیگه که بدون واسطه بوده دیگه اون وحی، بعید نیست، یعنی او واسطه نبوده دیگه، اینجور نبوده که در حجاب جبرائیل نازل بشه اوحینا الیک روحا من امرنا، که این اوحینا یعنی تکلمنا دیگه، ما با شما تکلم کردیم، تکلم اونم از جنس وحی بود، اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری من کتاب ولا ایمان، که تمام حقایق کتاب و ایمان در این کتاب وحی شده به حضرت، طرف متکلم الهی قرار گرفتن، خدای متعال تک تکلم فرموده و تمام این حقایق بر حضرت نازل شده. اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا، که این کلمه نور و کلمه روح و کلمه نور که تمام حقایق ایمان و کتاب در اوست و او در این وحی به حضرت عطا شده، این یکی از فارقهای اصلی است. و خیلی هم این روحی که نازل شده بر حضرت مهم بوده دیگه، حضرت معید به این روحن، لذا در روایت ملاحظه کردید در کتاب شریف کافی در همین کتاب الحجه در باب علم ائمه علیهم السلام حضرت فرمودن که سرمنشأ اصلی علم ما همینه، که از وقتی از حضرت سوال کرد علوم شما به خاطر کتابی است که در اختیارتون هست یا به خاطر معلم خاصی است که تعلیم شما میکنه از طرف خدای متعال، حضرت فرمودن الامر اعظم و اوجب، از اینها جدیتر و امر با عظمتش از این امور بیشتر. بعد حضرت این آیه رو خوندن کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، فرمودن این روح بعد از نبی اکرم به ما منتقل میشه، عنایت فرمودین، و لذا تمام حقایق در پرتو این روح در محضر امام علیه السلام هست. اگر حضرت فرمودن در یه نقلی که من اعلم از سما ما فی السما و ما فی الارض ما فی الجنت و ما فی النار ما کان و ما یکون، وقتی بعضی تحمل نکردن گفتن آقا چطور ممکنه، حضرت فرمود نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، این کتاب در اختیار ماست، این شاید همین معناست دیگه، حضرت فرمود اوحینا الیک روحا من امرنا، این حقیقت روح به امام منتقل میشه. بنابراین این یکی از مابعد تفاوت‌های اصلی است که در بعضی از روایات و آیات مفصل توضیح، در این آیه شریفه که اصلا همین رو حد وسط قرار، حد اختلاف قرار داده دیگه، که قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی، یعنی اون طریق ارتباط با حضرت حق که اون وحی الهی است که به حضرت میشده، که در قالب در فرض اینکه قالب بشر است، الان که در قالب بشره خدای متعال با او تکلم فرموده، تکلم الهی هم از جنس تکلم از کنم خاصی است که بدون حجاب، بدون واسطه او یرسل رسولا فرستاده ایست، خدای متعال تکلم فرموده با حضرت و کلمه روح به حضرت که همون کلمه الهی است القا شده دیگه، تکلم فرموده خدای متعال، این کلمه القا شده به حضرت و به تعبیری وحی شده، اوحینا الیک روحا. این تفاوت، تمام تفاوت هم هست دیگه، بشری است که این امتیاز رو داره. حالا خود این امتیاز البته مقدمات و مؤخراتی هم داره دیگه، که حالا آیا هر کسی میتونه تحمل این وحی رو داشته باشه یا نه، این کسی که لباس بشر میپوشه باید یه امتیازاتی داشته باشه تا بشود حامل این وحی بشه و ظرف این وحی بشه. اونم در روایت مفصل اختلافاتی که ائمه علیهم السلام دارن در طینتشون، در عرض کنم خلقت مراتب وجودشون مفصل توضیح داده شده که اونم حالا جای دقت داره، عرض کردم اینجا جای پرداختن مفصل این به این بحث نیست دیگه، چون در کل کتاب حجت همین بحث ها مطرح میشه که اون جنبه های عرض کنم نورانی و امتیازاتی که اهل بیت علیهم السلام دارن و به همین دلیل امام هستن، به همین دلیل حجت خدا هستن، اون جنبه ها توضیح داده میشه. بنابراین امتیاز اصلی حجج الهی قسمتش در همین وحیه و اون اقتضاعاتی که برای تلقی وحی لازمه، حتی اقتضاعاتی که در مقامات جسمی لازمه ها، نه فقط در مقامات روحانی، یعنی برای اینکه این وحی تلقی بشه بعد در مقامات جسمانی هم یه تفاوتی داشته باشن و الا هر جسمی تحمل این عرض کنم حقایق و معانی رو نداره. لذا در روایات این تفاوت‌ها توضیح داده شده، از روح‌هایی که در خدمت ائمه علیهم السلام است، تفاوتی که در جسمشون هست، در سرشت و طینتشون هست، در مراتب نزولشون در عالم هست که حفظه‌ای داشتن وقتی از عالم بالا می آمدن و نقلته من الاسلاب الطاهره الى الالهام مطهره نه فرمودیم، و بعد مورد حفاظت و حمایت بودن در این نقل و انتقال نسل ها که اتفاق می افتاده دیگه، در روایات و زیارات مفصل هست. بعدم تو این عالم هم که آمدن تحت تربیت خاص بودن، ملاحظه فرمودید در خطبه قاصه منزکان فتیمن، از هم موقع که از شیر گرفته شد خدای متعال اعظم و ملک من ملائکته، بزرگترین ملک رو همراه حضرت قرار داده بود. بنابراین یه امتیازاتیست دیگه، تا به نقطه می رسد که این وحی برش نازل میشه. بنابراین این بشر از سیر تنزلش تا عالم در قالب بشر تا بعدم رشدی که در این عالم بشری میکند تا میرسد به منزلتی که این بشر مورد تکلم الهی قرار میگیره و انواع تکلمی که انبیا داشتن، یا من وراء حجاب و یرسل رسولا، یا یه وحیی بوده که فراتر از هر دوتاست، این امتیازاتیست که باید مورد دقت قرار بگیره. مفصلم در باب روایات ما ازش بحث شده. عرض کردم یه بحث راجب تربیت ابدانه، یه بحث راجب تربیت جنبه بشریشونه. این جنبه بشری غیر از این که در مقام تنزل از یک مسیر خاص رصد شده‌ای قرنطینه‌ای تنزل پیدا می‌کردند، اینجا هم در یک محافظت و قرنطینه‌ای بودن تا مرحله‌ای که همین بشر مورد تکلیم قرار بگیره. شما این جنبه بشری رو نادیده نگیرید، بالاخره لباس بشر پوشیده، وقتی می‌خواد لباس بشر بپوشه از یه مجرای خاص مطهری تنزل پیدا می‌کنه. دیگه نکته همینه که وقتی لباس بشر میپوشه چه اتفاقی میفته؟ اینات میفهمید وقتی تنزل پیدا میکنه در قالب بشر، یعنی از یک طرف یه جنبه بشری پیدا میشه، بعد این جنبه بشری مرتبط با اون جنبه قدسی قرار میگیره. نه اینطوری نیست، ببینید نه. نه 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 ببینید یک نسبتی بین، نه اون طرف نه این طرف، نه اینکه بگیم یه جسمی رو از عالم بالا نازل میکنن که هیچ ربطی نداره به اون حقیقت قدسی، بعد اون امر قدسی درش نازل میشه، و نه اینکه خود اون امر قدسی ابتداعا نازل میشه بدون اینکه این جنبه بشری مراحل خودش رو طی بکنه. بین این جنبه بشری که با یه تشریفاتی از عالم بالا نازل میشه و بعدم با یه تشریفاتی به منزلتی میرسد که اون روح درش دمیده میشه، بین این منزلت به حقیقت قدسی امام در کل این سیر ارتباط هست. اونات میفهمید یه جنس خاصی از ارتباطه و از روایت، از مجموع روایت این استفاده میشه. لذا اینم یه مقداری هم جمع کردن بین روایات تو این زمینه کار دشواری هم هست، ولی هر کدوم یک طرفش رو بگیرید مسئله آسان میشه، ولی مسئله آسان میشه، حل نمیشه. نهت فهمودید؟ نه اینکه یه بشری صرفا یه بشری مثل ما خلق میشه، این بشر مثل ما از این طرف در قوس نور صعود به یه منزلتی میرسه که روح درش دمیده میشه و اون حقایق قدسی درش ظهور پیدا میکنه، و نه اینکه اون حقایق قدسی تجلی پیدا میکنن تو این عالم، سیر تنزل یک حقیقتی و سیر صعود انکار بشه، چجوری بین این دوتا میشه نسبت برقرار کرد که این همون امام هست که در قالب جسم داره ظهور پیدا میکنه، ولی ظهور در قالب بشری آدابی داره. بعثت همون مرحله نزول وحی دیگه، بعثت مرحله نزول وحی، مرحله نزول وحی دیگه، و الا از اول مصطفی بوده. از مرحله نزول وحی عرض کردم، حالا چجوری میشه بین این جس، این حقیقتی که نازل شده در قالب بشر به اون امر قدس، حالا تعبیر امر قدسی هم امر لطیفی نیست، بین اون حقیقت نورانی یک ارتباطی برقرار کرد، این محل بحث دیگه. از کنم ناظر به این تمایزها، تمایزهای گسترده است دیگه، یعنی در مرحله تنزل تا قالب بشر. فی شیء من احوال احمدیه، ممکنه ناظر به حالات جسمیشون هم باشه، حالات از کنم عالم عوالم مختلفشون باشه، ممکنه من بگید نه ناظر به جنبه روحی امام دیگه، امام یه جنبه جسمانی دارن، فی شیء من احوال احمدی در احوال باطنیشون با مخلوقات، ولی ممکنه ناظر به همین ها باشه. چی؟ نه احوال خودشون، در هیچ یکی از احوالشون نه، در احوال خودشون، احوال خودشون احتمال خوبیه که این فیجندی در احوال خودشون مشارکه با مردم نیستن. نه فهمودین، در حالاتی که دارن در هیچ یکی از احوالشون با مردم مشارک نیستن، این طرف معنای رفیع تریه، اونور آسون تره. نه فهمودین علایال نهایت بفرمایید. پس یک مسئله اینه که انبیاء علیهم السلام از کنم مورد وحی الهی قرار می گرفتن، و این وحی هم یه امر ساده ای نیست که حالا مثل این که بعضی گفتن آقا بالاخره مثل ماست، حالا یه خبری هم بهش میرسه، مثل این نامرسانی که مثل جنس خود ماست، حالا نامرس شغلش نامرسونه دیگه، دیدید تو اداره پست قدیم کار میکردن، حالا شکلش عوض شده، نامرسون بوده دیگه، مثل خود ماست، فقط مأموریت نامرسانی بهش دادن، تو این نامرسانی هم اصلا مهم نیست، مهم این ارتباطات بین این آدم هاست که برقرار میشه، او فقط حقوقشون میگیره کار میکنه. انبیا یه موقع آدم اینجوری معنا میکنه که مثل خود ما هستن و انبیا فقط یه مزدی از خدای متعال میگیرن، نامرسان خدای متعال به ما هستن، ما هم اصلیم تو این نامرسانی، یه بار آدم اینجوری معنا میکنه، ولی قطعا این نیست که بشر مثلکم یوها الیه، تمام مسئله تو همین یوهاست دیگه، این وحی خدای متعال در آیات متعدد قرآن توضیح داده. بنابراین این یه جنبه امتیازه که خود این جنبه وحی اگر مورد توجه قرار بگیره با درجات وحی، از وحی که من ورای حجاب، مثل تکلیم اول با حضرت موسی کلیم که از شجره بود، من ورای شجره بود، یا نه اون وحیی که از طریق جناب جبرئیل سلام الله علیه بوده، یا وحیی که بدون واسطه جبرئیل هم بوده دیگه، یه نوع دیگری از تکلمه که قاعدتا اوحینا الیک روحا من امرنا باید ناظر به همین جنس وحی باشه، چون بعید در نزول اون کلمه روح، حقیقت روح جبرئیل واسطه باشه. اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، یه نوع تکلمه بدونه. این درجات وحی، درجات عرض کنم رسالت انبیا، درجات علمشون و مراتب نبوتشون رو شکل میده و این یک امتیاز اساسی است. بعید نیست که حالا کلمه روحی که در حضرت دمیده شده بعد داشتن، نه اون در اون درجات دیگه هم بوده دیگه، یعنی جبرئیل هم میامده اینا جمعش هم که چجوری میشه یک کسی هر سه رو با هم داشته باشه. اینطور هم نبوده که حضرت اول مثلا یه وحی منبر، سیر تدریجی نبوده که اول وحی منبر و حجاب داشته باشم. من وحی منبر و حجاب در باب حضرت یادم نیست جایی نقش شده باشه، اگر نقش شده بفرمایید. و اما وحی از طریق جبرائیل بوده و در عین اینکه جبرائیل رفت و آمد می‌کرده، بعضی از وحیان به حضرت می‌شد که اون وحیای بدون واسطه بوده که اون حالات برای حضرت پیش می‌آمد که در روایات آمد. بنابراین حالا عرض من کلاً اینه، این وحی روایات خودش باز جاش اینجا نیست دیگه در باب تحلیل وحی و اینهاست. حکما هم خیلی این تو این وادی صحبت دارن، بعد بحثا دیده بشه تطبیق بشه. اما قرازم این بود که این یک نکته است و خود اینم البته که چه کسی مورد وحی قرار میگیره اینم امتیازاتی باید باشه که این امتیازات هم در روایات هم در سیر نزولی انبیا تا عالم ما توضیح داده شده، به خصوص در باب اهل بیت علیهم السلام، و هم در سیر در مقاماتشون تو همین سیمای بشریشون تا به نقطه‌ای برسه که این بشر مورد تکلیم قرار بگیره و با اون مکالمه بشه، اینها توضیح داده شده دیگه در روایات. این یه بحثه که عرض کنم در جنبه فوق بشری اونها هست که بحثای پردامنه ای داره. یه بحث عرض کردم گسترده دیگه ای هم داره که تمام ابعادی که ائمه علیهم السلام دارن که در روایات کتاب الحجه ازشون بحث میشه، این ابعاد عمدتا همون جنبه ارتباطشون با خدای متعال هست، قسمت عمده ایش. البته بعضیش هم ناظر به جنبه ارتباط با ماست، مثل این که ولایت بر ما دارن و امثال این خصوصیاتی که هست، شهدا دار الفنا، شفعا دار البقا، اینا ممکنه جنبه ارتباطشون با ما باشه، ولی اون ارتباطی که با خدای متعال دارن در کثیری از ابواب روایات آمده و باید به تفصیل بهش پرداخته بشه. حالا یه بابی رو مرحوم عرض کردم کلینی در قبل از باب بدا در کتاب توحید نقل کردن تحت عنوان باب نوادر، که یک چهره های خاصی از ارتباط معصومین علیهم السلام رو با خدای متعال دارن توضیح میدن، لذا عرض کردم در کتاب توحیدم این روایات رو آوردن که کأنه ناظر به بحث توحیده، نه فرمودین از یه نوع معرفی خدای متعال هست. حالا ببینید جنس روایاتش هم تقریبا یک جنس هست که چند تا روایت، 11 تا روایت تو این باب از این جنس روایات زیاد داریم، ولی اینکه چرا ایشون اینا رو جدا کرده یه تأملی بفرمایید واضح میشه که ایشون چرا این از باقی ما بقیه ابواب جدا کردن. روایت اول رو و همچنین روایت دوم ناظر به جنبه وجه اللهی است که قال سئل محمد بن یحیی، حالا مرحوم کلینی نقل میکنن، قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن قول الله تبارک و تعالی کل شیء هالک الا وجهه، در باب این آیه از حضرت سوال شد کل شیء هالک الا وجهه، ظاهرش اینه که خدای متعال وجهی داره و این وجه هالک نیست، ظاهرش دیگه حضرت این ظاهر رو من، لذا ببینید در کتاب توحید آوردن این رو، چون به اصطلاح ناظر به وجه الله دارن بحث میکنن، در واقع وجه الهی رو بخواد معرفی کنه دیگه، کل شیء هالک الا وجهه، خب خدای متعال وجهی داره که این وجه هالک نیست. فقال ما یقولون فیه، حضرت به حارث بن مغیره نظری که سوال کرده بود فرمودن که عامه چی میگن، قلت یقولون اهل یهلک کل شیء الا وجه الله، همه چی هالکه ولی خدای متعال واقعا یه وجهی داره، اون وجه خداست و صورت خداست، صورت خدای متعال هالک نیست. فقال سبحان الله لقد قالوا قولا عظیما، این حرف به اصطلاح بهتان عظیمی است به خدا زدن، انما انا بذلک وجه الله الذي يؤتمن، مقصود نیست که خدای متعال صورت داره، مقصود از وجه الله در این آیه اون وجهی است که از طریق او توجه به خدای متعال می شود. مخلوقات از طریق اون وجه به سوی خدا می روند. وجهی که مردم از طریق او سیر به طرف خدای متعال می کنند، از او تعبیر به وجه شده. که انه این وجه واقعی است، ولی به معنی صورت جسمانی خدای متعال نیست. پس این یک معنای برای وجه. پس وجه طریق توجه مخلوقات به خدای متعاله که سیر مخلوقات به سمت خدای متعال و حرکت مخلوقات به سمت خدای متعال از طریق این وجه واقع میشه. انما انا بذالک وجه الله الذی یعتامن، اون وجهی که از طریق اون وجه حرکت به سمت خدای متعال واقع میشه، طریق توجه مخلوقات به خدای متعال. بعد این وجه هم البته در روایات بعد توضیح داده دیگه، که این در روایت بعدی از صفوان جمال نبی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل کل شیئا هالک الا وجهه، فقال من اتى الله بما امر به من طاعت محمد صلی الله علیه و آله فهو الوجه الذی لا یهلک و کذالک قال و من یطع الرسول فقد اتى الله. حضرت البته خود این روایت چند احتمال درش هست، من یک احتمالش عرض میکنم دیگه. من اتى الله به ما امر بهی، اگر کسی رو به خدا بیاورد با از به همون چیزی که مأمور به اوست، که اون چیه؟ من طاعت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، که اون طاعت وجود مقدس نبی اکرمه. این همون روایت قبلی رو داره معنا میکنه که فرمود وجه الذی یعتامن، وجه الذی یعتامن رو داره معنا میکنه، میگه اگر کسی رو به خدای متعال بیاورد به وسیله اون چیزی که مأمور به اوست، که اون چیز اون طاعت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فهو الوجه الذی لا یهلک، این اون وجهی است که هلاک نمی شود. بنابراین این هو ممکنه به حضرت بخوره، یعنی خود حضرت اون وجه اللهی هستند که لا یهلک، اگر کسی از طریق طاعت ایشون به سمت خدا برود این طاعت هم در واقع خودش می شود یه امر باقی و ماندگار. اگر کسی در این طریق طاعت قرار گرفت، از این طریق به سمت خدای متعال رفت، این شؤونش شؤون باقی می شود. کلش این حال این خوبه به حضرت بخوره، یا نه ممکنه به این اتیان به ما امر به من طاعت الله بخوره. یعنی خود این که انسان رو به خدا بیاورد از مسیری که خدای متعال مقرر فرموده، این می شود وجه. خود این عمل می شود که در روایات عرض کردیم، هم خود امام وجه، هم عملی که در طریق ولایت امام و طاعت از امام هست، اینم به منزله وجه است که از طریق او انسان متوجه به خدای متعال میشه. ولی بیشتر ظاهرش هم اینه که به خود حضرت برگرده. پس که انه او حضرت فهموندن مقصود از کل شئین حال کن الا بچه این است که اگر کسی از طریق امر الهی، که همون امر الهی به طاعت حضرت تعلق گرفته، به سمت خدا بیاد، اون وجه حقیقی خود حضرتن، این هم از طریق وجه خدا به سمت خدا آمده. بعد حضرت فرمودن این مثل این آیه شریف است، من یطع الرسول فقد اطاع الله، که انه اطاعت خدای متعال از طریق اطاعت رسول واقع می شود. بنابراین توجه به خدای متعال از طریق توجه به رسول واقع می شه. این توجه چیه؟ توجه یعنی طاعت دیگه. هم توجه رو طریق تقرب به خدای متعال رو طاعت قرار دادن، هم طاعت الله رو از طریق طاعت رسول که وجه الله هست بیان کردن. بنابراین وجه الله یعنی طریق توجه، توجه هم طریقش طاعته. بنابراین اون حقیقتی که طاعت او طاعت خداست و توجه به او که همین اطاعته، به الا توجه غیر از طاعت خیلی گویا معنا نداره تو این روایت، طاعت او طاعت خداست و لذا وجه الله طریق توجه به خداست. اگر کسی از طریق طاعت او به سمت خدای متعال برود، از طریقی که خدای متعال قرار داده متوجه به حضرت حق شده، اون طریق طریق باقی. میگم این روایت متعددی دو در این زمینه داریم که این آیه رو معنا کرده و روایتش هم یه بار چون قبلا بعضیاشو خوندیم دیگه تکرار نمی‌کنم، ملاحظه بفرمایید. روایت در این باب زیادن، معنا رو تبیین و تکمیل می‌کنه. یک روایت دیگری که تو این باب خیلی مهمه و باید خونده بشه، روایت ششمی بابه. روایت ششمی باب یه قاعده کلی حضرت بیان میکنن که وجهش هم روشن میشه که چرا این روایت مرحوم کلینی در کتاب توحید آوردن. روایت رو از حمزه ابن بزی نقل میکنند ان ابی عبد الله علیه السلام فی قول الله عز وجل فلما آسفونا انتقمنا منهم، که ظاهرش راجع به قوم فرعونه که اینها ما رو به مرحله اسف وارد کردن، متاسفمون کردن، ما هم از اونها انتقام گرفتیم، که انه ما به مرحله غضب و عرض کنم حالا آسف و چه غضب بگیرید چه پشیمانی چه عرض کنم هر معنایی براش کنید به خدای متعال نسبت داده شده دیگه. فلما آسفونا انتقم نامنهم فقال ان الله عز وجل لا یأسف کأسفنا، ولیکن خدای متعال مثل ما متاسف نمی شود. پس این که گفته بشود خدای متعال در معرض این حوادث هست، این با بیانی که ائمه علیهم السلام دارند و بیانات قرآن سازگار نیست دیگه. خدای متعال در معرض این حوادث نیست، خدای متعال مثل ما متاسف نمی شود که یه تحولی در ذات حضرت حق اتفاق بیفته. این رو ذیل حدیث هم دوباره مفصل حضرت توضیح میدن، میفهمن و ها کذا الرضا و الغضب و غیره ما من الاشیا مما از کنم مما یشاکل و ذالک، تمام این امور همه از این جنسن. ولو کان یصل الاله الاسف و الزجر، اگر بنا بود اسف و زجر متوجه خود خدای متعال بشه، خدای متعال در معرض این حوادث قرار بگیره، و هو الذی خلقهما و انشأهما، در حالی که این اوصاف همه مخلوقاتن، بنا بود خود خدای متعال هم در معرض این حوادثی که مخلوقان قرار بگیره، لجاز لقائل هذا ان یقول، یه کسی ممکن بود، کسی که این حرفو میزنه قدم بعدم میتونه بگه اگر خدا رو متصف کرد به این تحولات، ان یقول ان الخالق یبید یوما ما، این خالقی که یه روز قصه میخوره یه روز غضب میکنه یه روزی هم هلاک میشه دیگه. در چرا؟ چون بعد حضرت مفصل توضیح میدن، چون میگن در معرض حوادثه دیگه. لانه اذا دخله الغضب و الزج دخله التغییر، و اذا دخله التغییر لم یؤمن علیه العباده، مخلوقی که در معرض موجودی که در معرض حوادثه در معرض نابودی به هلاک هم هست. این استدلال کلی. بعد میفهمد پس این جور اوصاف به خدای متعال نسبت داده نمیشه که خدای متعال معرض این حوادث باشه. خب پس این نسبت ها چیه؟ فلا ما آسفون انتقمنا، اینا رو ما مجازیش کنیم، یعنی راحت بگیم مجازن نسبت داده شده، یا نه مجاز نیست واقعا خدای متعال پس رضا و غضب ندارد. همه این ادله که بحث از رضا و غضب الهی میکنه یه معنای مجازی است. اگر معنای مجازی نیست، خدای متعالم در معرض این حوادث نیست، چه جوری باید معنا کرد؟ این یه امر سومی است، نه اینکه ما این همه آیات و روایات رو مجازی معنا کنیم، اصلا از معنای توحیدیش بیاندازیم روایات و آیات. یه دی واقعا عرض کردم اونایی که دست میذارن رو تباین میگن خدای متعال مباین با مخلوقاته، همه اینا رو من تو بازی مجاز و کنایه و یه معنایی میکنن که از روح معانی قرآنیش فاصله میگیره. ید الله فوق ایدیهم میشه مجاز، نمیدونم عینک الناظره میشه، همه این روایات جنب الله اینا همه میشن معانی مجازی، و اینا یا وجه میشه مجازی. خدای متعال برای اینکه تشبیه نشود همه آیاتو میکنن مجاز، اون معنای باطنی که قرآن میخواد بیان بکنه همون معانی از دست میره. این روایت اون معنی مراد از این آیات و روایاتو داره توضیح میده، که هم حضرت حق ساحتش تنزیه بشه از این تحولات، که این تحولات با حی قیوم ازلی ابدی سازگار نیست، این تحولات در مرحله خلقت اتفاق میفته، و همین که این نسبت های معنای درست و حقیقی پیدا بکنه. این مقصود تو این روایته. حضرت فرمودن که ان الله عز وجل لا یأسف کأسفنا ولکن انه خلق اولیاء لنفسه یأسفون و یرضون، حالا نمیدونم ضبطش یأسفون یا یأسفون، شاید یأسفون باشه، یأسفون و یرضون و هم مخلوقون مربوبون. خدای متعالی اولیایی رو برای خودش خلق کرده، مخلوقن، تحت ربوبیتن، اسف و رضا دارن، و جعل رضاهم رضا نفسه و سخطهم سخط نفسه، رضا و سخط اونا رضا و سخط خودش قرار داده. این جعل به معنی جعل اعتباری نیست، اعتبار فرموده و الا خدا امثال در اعتبار باشه در باب ما هم میشه اعتبار کنه دیگه، اعتبار نیست، یه امر حقیقی است. در یه مقامی هستن که رضای اونها رضای خداست، سخط اونها سخط خدای متعال هست، که این در روایت مکرر آمد. لانه جعلهم الدعاة الی والادله علی، اینم نکته خیلی مهمی است که چرا رضای اونها رو رضای خودش قرار داده، لأنه جعلهم الدعات الی ولد الله علی، چون در رتبه قبل اینا داعی الله و دلیل الله، چون این ذوات مقدسه فقط دلالت و دعوت به سمت خدا دارن، هیچ دلالت و دعوت دیگی درشون نیست. خدای متعال اونا رو اینجوری جعل فرموده، لذا وقتی در مقام دلالت و دعوتن رضاشون هم رضای از همین اجابت دعوت رو از کنم، غضبشون نسبت به غضب در همین اجابت نسبت به دلالت و دعوتشونه. نه مجاز یعنی چی؟ نه چرا، یعنی خدای چرا اسف اونا رو به خودش نسبت داده؟ جعل مجازن یعنی یه اسناد مجازیه دیگه، یا نه یه اسناد مجاز نیست؟ بله عرض کردم این ها، این یه طرف اینه، خدا متعال تشبیه به مخلوق نکنید، این یک طرف. نه یک طرف دیگه شده که بگید آینا بله خدا رو تشبیه نمی کنیم، اینا هم همه مجازی هن. میگم این هم حتما غلطه، این هم ما رو به عمق آیه نمی رسونه. نه اصلا مجاز نیست، یک لسه. چرا اصلا اون مجازهایی که یه تشبیه می شد و بعد شبه می شد و بعد کم کم کنایه اتفاق، اصلا این مسیر نیست. نه اشتراک لفظی هم که معنا نداره، یعنی بگید آسفونا این اسف مشترک لفظی، یعنی دو معنا داره، به یک معنای دیگه ای به خدای متعال نسبت داده میشه. خب اون معنا چیه که به خدای متعال نسبت داده میشه؟ همونو میخوایم معنا کنیم دیگه. اون معنایی که به خدای متعال نسبت داده میشه اینه که خدای متعال عبادی داره که جعلهم الدعات الی ولد الله علی، رضا و اسف اونا رضا اسف خودش قرار داده. بله روشنه. در یه منزلتی ممکنه، یعنی چون اونها معصومن، ولی آسفونا این رو حضرت بله دیگه امکان داره که خود این مقاماتی داره. مثل ماها قطعا اونا مثل ما نیست، اگه مثل ما بودن که رضا و اسفشون رضا و اسف خدای متعال نمیشد. حضرت توضیح میدن لأنهو جعلهم الدعات الی ولد الله علی، کسی که در مرتبه دلالت و دعوت به سوی خدای متعال است، غضبش غضب خداست، رضاش رضای خدای متعال. چه جوریه که غضبشون، یعنی اینو صرفاً یه معنای مجازی کردن غلطه. ارتباط خاصی بین این اولیا هست که این ارتباط رضاشون رضای خدای متعال میکنه، طاعتشون رو طاعت خدای متعال میکنه. اینات میفهمید؟ زیارتشون در بعضی روایات داره زیارت خدای متعال میشه. من زارنی فی حیاتی او بعد مماتی فقط زار الله. خیلی هم معنا رو توسعه ندیم، بعضیا همه عالم رو تجلی گرفتن، خب اون دیگه امتیازی برای انبیا نیست که، زیارت همه میشه و زیارت اجسام هم میشه زیارت خدای متعال. این معنا هم که مقصود نیست، یعنی تعمیمش بدیم به همه مخلوقات، بگیم ما اونم همش گاوم بپرستی، در واقع خدا رو میپرستی، اشتباه داری میکنی، فقط یه خطایی در تطبیق و الا خدا پرستیه. که چی؟ بعید نیست دیگه کسی خدا متعال رو دایی قرار داد، انبیایی که معصومن رضاشون رضای خدا میشه، کسی که در مقام عصمته، در مقام دعوت و دلالته، شأن دیگه ای نداره تو عالم. نه بفهمید، یعنی رضا و غضب اینا رو بفهمید، رضا و غضب خاصی است. بفهمید بله به چه معنا حضرت همینو میگن، یعنی چی؟ یعنی هم نکته همینه که نبگید خدای متعال در معرض این حوادث واقع میشود که نمیشود، و نه اینکه بگیم نه خدای متعال اصلا رضا و غضب نداره. چرا خدای متعال رضا و غضب دارد؟ پس این همه آیات و روایات که در باب غضب خدای متعال است چه کارش میکنید؟ خب پس رضا و غضب خدای متعال چیست؟ اون رضا و غضب خداست. جعل رضا، واقعا رضای اونها رضای الهی است. چه اتفاقی افتاده ممکنه ما نتونیم اون نسبت رو تحلیل کنیم ما، ولی اون اتفاقی که میفته واقعا این رضا میشود رضای خدا، این غضب میشود، این طاعت میشود طاعت خدای متعال. نه اینکه طاعتشون باز مفهوم روشن‌تره که ما اگر واقعا طاعت رسول رو کنیم این طاعت الله، اونم واقعا اگر همین تا تأمل نشه واقعا چه معنی میده؟ خب یه مخلوق مباینیست، چرا طاعتش بشه و طاعت خدا؟ نرد میفهمید چجوری میشه طاعتش طاعت خدا میشه؟ امر او امر الهی میشه، همونیست که حامل امر دیگه. اگر امرش امر الهی نباشد و نتوند امر الهی رو به ما برسونه، معبر اون امر نباشه در عالم و اون امر با او تعبیر نشه، چرا طاعتش طاعت الله باشه؟ لذا اینا رو همینطوری معنا کردن که ببریم زود تو بازی مجاز، اشکال نداره اون معنای حقیقیش فهم نمیشه. چی؟ یعنی همین دیگه، مبناش میشه همون هدایت و دلالته. این یه جمله خودش خیلی تأمل میبره که چرا جعل رضا هم رضا نفسهی و سخط هم سخط، چون در رتبه قبل انهو جعل هم دعات الی والعدل الله علی. این دلالت و دعوت موجب میشود کسی که دلیل است رضاش رضای خاصی است. اگر کسی از این دلالت انحراف پیدا کنه غضب میکنه، اگر به اندازه‌ای که این دلالت درشون محقق میشه به همون اندازه رضا حاصل میشه، یعنی تحولات او در رضا و غضب اون حالاتی که درش پیدا میشه ربطی به حالاتی که در ما پیدا میشه نداره. ما رضا و غضبمون رضا و غضب نفسانی است، خیلی که رشد کنیم حالا به قول بعضی رضا و غضب عقلانیه، ولی اینکه رضا و غضب در یه مقامی باشه که با دلالت الهی به دلالت به سوی خدای متعال و دعوت گره بخوره و متناسب با دلالت و دعوت باشه، این فقط در همون کسانی است که جعلهمون دعات الی والعدل علی. لذا یه رضا و غضب خاصی دارن، این رضا و غضب همون رضا و غضب خدای متعال. یعنی چی؟ یعنی مثلا در باب ما هم میشه اعتبار کنه؟ چه اعتبار؟ چه خاصیت اعتبار چیه؟ نه اعتبار چه فایده ای داره؟ اعتبار یعنی چی؟ یعنی راضی میشن قرار فرض کردن دیگه، خبری نیست پشتش. نه منم قبول دارم، نه جعل رضا هم رضا نفسی اعتبار کرده مثل اعتبارات ما اشکال نداره. خدا متعال عالم اعتبارم داره پس. خدا متعال عالم اعتبار داره اشکال نداره. خدا متعال در اعتبار تنزیه نمی کنیم از اعتبار خودمون. و حالا چه خاصیت داره این اعتبار؟ فرض کردن که این آقا طاعتش نیست، طاعت که حامل امر خدا نیست، نه اینکه الامرون امنه ان لعن الحکی حقیقتا مظهرین الامر الله نیست، گفتن طاعتش طاعت خداست، میشه راجع به منم اعتبار کن. فقط یه مصلحتی باید باشه، چون مصلحت نیست اعتبار نمیشه. بله اعتبار کنن ما هم همین موقعیت بین اینطوریه، یا نه واقعا یه اعتبار جعل حقیقی است، واقعا این رضا رضای خدای متعاله. نه خدای متعال متاسف است، نه اینکه رضا و غضب ندارد، واقعا رضا و غضب دارد. چه اشکالی داره؟ منطور رضا و غضب الهی رضا و غضبی است که در یه مقام خاص. بعد حضرت فرمودن فلذالک صار لانه جعلهم الدعات الی و الدلاله فلذالک صاروا کذالک و لیس ان ذلک یصل الی خلقه لکن هذا معنا ما قال من ذلک و لیس ان ذلک یصل الی الله ما یصل الی خلقه. معناش این نیست که اون حالاتی که در مخلوق است در خالق هم هست، اینطوری نیست. لکن هذا معنا ما قال من ذلک، امثال این جملات معناش همینه. و قد قال من اهان لی ولیا فقط بارزنی بالمحاربه و دعانی الیها. یعنی کسی با خدای متعال حقیقتاً که نمیتونه محاربه کنه به معنایی که با دیگران وارد حرب میشی، طرف دعوای ما خدای متعال، ولی واقعاً جنگ با ولی خدا جنگ با خداست. اینم باز همونجور باید معنا بشه، واقعاً جنگ با امیرالمومنین جنگ با خداست. و قال من یطع الرسول فقط اطاع الله و قال ان الذين یبایعونک انما یبایعون الله ید الله فوق ایدیهم. اونایی که با شما بیعت میکنن دارن با خدا بیعت میکنن، دست خدا بالای دست اونهاست. این معناش اعتباری نیست، ولی خدای متعال هم قطعا یه یدی مثل ما نداره که با اون دست ما داریم بیعت میکنیم و دست میدیم، ولی واقعا بیعت با رسول بیعت با خداست، واقعا ید رسول ید خدای متعال. ان الذين يبايعون كانما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. همه رو بعد اینجوری معنا کرد، میان از این جنس. نه عرض کنم خدای متعال در معرض حوادث قرار بده، نه بگیم اینا معنا نداره، محملی نداره، همینطوری گفتن یه وای او نکرد، خواستم ما دل خوش باشیم. اینجوری نیست، واقعا بیعت با حضرت بیعت با خداست. بعد ولی چجوری معنا کنیم؟ نه چجوری، خب این معنیش رضای این امام یه شأن فوق‌العاده‌ای داره. من عرضم اینه، این کسی که واسطه، این کسی که واسطه است، نه این کسی که، من عرضم اینه، همون چی اتفاق نمیفته نباید بگید، یعنی معصوم یه، نه تغییر و تحول در ذات نیست به هیچ وجه. نه یعنی چی؟ یعنی بدون واسطه هم تصویر
شما رضا رو بالاخره تو ذاتی همون چیزی که من بند میکنید به رضای واسطه،
این معناش هم نه که اون واسطه رو آدم اگر درست نشناخت همه رو مجازی میدونه. اینه که فرمود من عرفنا فقط عرف الله، من انکرنا فقط انکرنا، من یوت الرسول فقط اطاع الله، من اساکم فقط اس الله. هم این حد وقتی این قسمت درست نمیشه که لا غیر مشارکین، تنزل میدید امام رو، وقتی تنزل میدید بعد پرستش خدا بی معنا میشه. چجوری من خدا رو پرستم؟
شما اصلا شما چی
و ارزم اینه، اون ارتباط یه مقام خاصی در اونها ایجاد میکنه که واقعا همه این امور در اونجا محقق میشه. ببین مرحوم کلینی که اینا رو در کتاب توحید نقل میکنن، برای همینه میخوان بگن این دست روایات و آیات رو یه جوری معنا نکنید که خدای متعال در معرض تحول حوادث قرار بگیره. این درستم هست، این یک طرف روایته، ولی یه طرف دوم هم داره دیگه. اون طرف دومش اینه که این مخلوقی که مخلوقون مربوبون چجوریست که جعل رضا هم رضا نفسه؟ چرا بقیه مخلوقات خدای متعال این کار نفرموده؟ در یه کلمه حضرت میگن لعنه جعل هم دعا تلای بلد الله علی. یه جای دیگه میفرمایند که لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، عبادن مخلوقن ولی لا فرق. میتونیم حتما میتونیم بهش نزدیک شیم، ولی اگر به این راحتی هم بود که امر توحید خیلی راحت حل میشد. حتما نه، چرا؟ درجات داره، هیچ وقت کنهش رو درک نمیکنیم، درسته، اما در درجات دیم ایمان سیر کنیم، درجات همین حقایق معلوم میشه. بله، لا یستکمل ایمان المؤمن حتی یعرفنی کن هم عرفتی به نورانی. این یه سیر تا میرسه به کنه معرفت که اون میشه حقیقت توحید. این سیرم خیلی سخته و من عرفنی کن هم عرفتی به نورانی. فقط از کنم حتی یعرفنی کن هم لا یستکمل ایمان المؤمن حتی یعرفنی کن هم عرفتی به نورانی، فاذا عرفنی به نورانی فهو عبد امتحن الله قلبه للایمان و شرع صدره للاسلام و صار عارفا مستبصرا بدینه. یه سیر دفعتن که اتفاق نمیفته. پس اینجوری نیست که بگیم یا ما خدای متعال رو مطلقا نمیشناسیم یا همین اول حلش کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، شناختیم خدا رو. این که حقایقی هستند که اون حقایق رو خدای متعال در یه مقامی قرار داده که غضبشون غضب خداست. برید جلوتر میشه معرفتشون معرفت خداست، طاعتشون طاعت خداست، انکارشون انکار خدای متعاله. بعد میگن از این مسیر به سمت خدای متعال بود میشود وجه، میشود باب، سبیل، صراط. به هر اندازه که در این سبیل و صراط سیر بکنی به همون اندازه به معرفت و محبت میرسی. ولی فعل جمله الان منر زمینه این که آدم زود بگه خب پس مجازیه دیگه، خدای متعال مجازن گفتن غضب میکنه، این معنیش نه، نمیخواد معنی غضب و رضای خدا رو آدم بفهمه. از اون طرف هم بگه پس خدای متعال در معرض تحول حوادثه، اینم باز معنیش رو نمیخواد. نه خدای متعال در معرض تحول حوادثه است، و نه این که میگیم خدای متعال غضب دارد، رضا دارد، عرض کنم اسف دارد، اطاعت میشود، میشه با خدای متعال درگیر بشی، اینا مجازی نیست. یه مرتبه، یه معنای حقیقی داره. این در همین فهم میشه دیگه که اگر از این مقامات اولیا درک شد این معانی هم درک میشه. بله دیگه، درست همینه دیگه، ان الرب یغضب لغضب فاطمه به ازال رضاها، یعنی همین، یعنی واقعا غضب او غضب خداست، رضای او رضای خداست، این درگیری درگیری با خداست. من عرض کنم اهان علی ولیان فقط بارزنی بالمحاربه، این جنگ با خداست. مخلوق میتونه با خدا به جنگ؟ بله. چه جوری؟ من اهان علی ولیان فقط بارزنی بالمحاربه. مجاز نه مجاز نیست. پس ما طرف جنگ با خدای متعال شدیم، یه ضربه ای به خدای متعال زدیم، خدای متعال منفعل کردیم؟ نه اینم نیست. نه خدای متعال از ناحیه ما منفعل میشود، خدای متعال هیچ وقت شکست نمیخوره، ولی در این حال میشه با خدای متعال جنگید؟ بله. من اهان علی ولیان فقط بارزنی بالمحاربه. دو طرف داره و عرض کردم سلب دو تا سلبش خیلی روشنه، اما حد وسطش اون معنای معنایی است که تدریجی حاصل میشه. این حصول تدریجی هم حصول معرفت، حصول مقامات عبودیت و مقامات توحید، اینم با امتحانات حل میشه دیگه. امتحان الله قلبه للایمان. به هر اندازه که اون امتحان واقع شد، معرفت به این حجج واقع میشه، از طریق معرفت به حجج معرفت به این اسرار توحید هم واقع میشه. بله. حالا اون یه مقام دیگه ایست که حالا شأن این است که اسماء الله هستن، اونو بعد توضیح بدیم. در این حال باز اسماء در روایت ما میفهمند مخلوقون ها، مخلوقون مربوبون، بله مخلوقن مربوبن، ولی یه خلقی هستن که بله طریق. حالا یه روایت دیگه که ایشون در این باب آورده که انشالله میخونیم، روایت متعددن ها، ولی یکی دو تا عنوان دیگه است که اون دو تا عنوان هم خیلی مفیده. یکی این که ائمه اسماء و طریق عبادتن، ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، که واقعا طریق عبادت امام خیلی مهمه دیگه، دیگه چیزی بالاتر از عبادت که نداریم. امام طریق عبادت خداست. چرا؟ چون اسماء الله. یکی دیگه این است که امام عرض کنم جنب الله هست. اینم نکته مهمی است که یعنی چی امام در جنب خداست و ما اگر یا جنب خداست نه در جنب خداست و ما اگر بخوایم متقرب بشیم از طریق او باید متقرب شیم. اینا عناوینی است که عرض کردم مرحوم کلینی اینا رو در این باب میارن به خاطر اینکه اگر بد معنا بشه موجب تشبیه و امثال اینها میشه. لذا ایشون خواستن معانی که ائمه برای این روایات کردن در مقابل بعضی ظاهریه که این روایات این آیات نورانی یه جوری معنا می‌کردن که تشبیه می‌شده، ائمه علیهم السلام این آیات رو یه جوری معنا کردن که از تشبیه خارج بشه. نه اما در این حال یه طرف دیگه هم داره دیگه که پس این آیات چی می‌خواد بفرماید؟ صرفاً یه معنای مجازی ظاهریه که عرض کردم خیلی آیات رو آدم تنزل میده دیگه، یا اینکه نه یه معنای باطنی داره. اون وجه دومشه که اون وجه دومش معرفیه اولیای معصوم الهی است، اهل بیت علیهم السلام، به ویژه به عنوان همین وجه و جنب و عرض کنم و امثال اینا اسماء حسنا و این عناوینی که در روایت بر معصومین اومده. وقت آقایون زیادی گرفتم.